ساعت 8 صبح. بسیار سپاسگزاریم از همراهی دوستان عزیز شنونده و برنامه‌های بخش اول شبکه رادیوی ورزش در روز جمعه. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه همقدم با یک نام آشنا باشید.
همقدم با یک ناماشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی. آرزو میکنم که انشالله سالی سراسر سعادت و خوشبختی در انتظار همه شما عزیزان شنونده باشه. جناب آقای عباس ترابیان از چهره‌های دوست داشتنی ورزش ایران که حتما شما علاقمندان به ورزش به خصوص دوستداران فوتبال با نامش آشنایی دارید. ایشون در برنامه ما حضور دارن، میهمان ویژه ما هستند، ضمن اینکه همراه خودشون دوتا از آقا پسرای گلشون هم حضور دارن و از همه ویژه‌تر اینی که بیژن خراسانی عزیز، دوست، استاد و همکار خوبم در برنامه در کنار من حضور داره و انشالله که همه با هم بتونیم که یک برنامه قشنگ و زیبایی رو تقدیم بکنیم به شما علاقمندان به ورزش. از آقای ترابیان میخوام خواهش بکنم که باب سخنی بگشایند در برنامه و شروع کنیم.
به نام خدا، من هم خیلی خوشحالم از اینکه خدمت شما جناب خراسانی هستم و امیدوار هستم که امسال سال در واقع رسیدن به آرزوها باشه. آرزوهایی انشالله. که خیلی در دور دست نیست، فقط تلاش میخواد و انشاءالله که همه به آرزوهاشون برسن.
انشاءالله. آقای خراسانی، ما البته در خدمت شما بود درس بس بدیم.
شما لطف دارید استاد. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. شما استاد بسیار خوبم آقای منصوریان، آقای عباس ترابیان و آقا مهدی و آقا میثمی که اینجا حضور دارن. انشاءالله همونطور که آقای ترابیان گفتن سالی باشه پر از شادی و سلامتی برای همه مردم کشور.
خب آقای ترابی اجازه میدید ما بریم سمت آقا پسرا؟
خواهش میکنم قربان.
آقا من دیدم چپ چپ نگاه میکنید.
اجازه ما دست
اول گفتم با پسرا صحبت نکنید. یه چیزایی رو میگن لو میدن پسرا.
خیلی خوب. حالا برحال اون چیزی که منطقی باشه رو خواهند گفت دیگه تو برنامه. حالا آقای ترابیان باید حواسش رو جمع کنه. آقا در خدمت هستیم. آقا مهدی بزرگترن دیگه. آقا مهدی بفرمایید.
عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و شنونده‌های محترمتون. امیدوارم که سال نو و نوروز باستانی پر از برکت و سلامت باشه و سالی که پیش رو داریم یک سال همراه با نشاط و امید باشه برای همگی.
خیلی متشکرم. آقا پسر کو ندارد نشانت پدر. ماشاءالله پسرا هم
بله ما
قشنگ و خوش سخن و
خدمت این دو بزرگوار تلمذ میکنه.
نه واقعا میگم من که لذت بردم، یعنی داشت صحبت میکرد من یه لحظه یاد 20 سال قبل آقای عباس ترابیان افتادم. آقا میسم
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای منصوریان، جناب آقای خراسانی و همه شنوندگان عزیز این برنامه در هر کجای دنیا که هستن. ایرانیان انشالله که سال پر از برکت و موفقیت و سلامتی باشه واسه شون، در خدمتون هست.
خیلی ممنونم. من قبل از اینکه آقای خراسانی مطلبی رو شروع بکنه، آقای ترابیان غیر از آقا مهدی و آقا میثم فرزند دیگه هم داری؟
بله من فرزند سومم دختر خانومی هستن که عاطفه خانم اسمشون هست و بله. متاسفانه به علت درگیری کاری خیلی زیادی که ایشون دارن متاسفانه ما نتونستیم ایشون رو هم همراه خودمون بیاریم و در حال عذرخواهی میکنم از این باب.
زنده باشه هر جای هستن انشالله که صحیح و سلامت باشن. آقای خراسانی ما در خدمت شما هستیم، حالا شما باب سخن رو بگشایید به قول معروف.
آقای ترابیان رو با اینکه من رشتم خب با فوتبال سرکاری نده، اما آقای ترابیان رو واقعا جزو اون دسته از کسانی است که خیلی علاقمند بودم بهش به خاطر این آرامش و لفظ سخنگوییشون که توی اون مدت‌هایی که کار می‌کردم و همیشه هم خوشحال می‌شدم که صداشون رو می‌شنیدم، حرفاشون رو گوش می‌کردم. اما حالا باید ببینیم که توی اوضاع احوال زندگی این پسرا رو فوتبالی نکردن، کردن، چرا اینجوری مهندس شدن، چرا فوتبالی نشدن.
خدمت شما عرض بکنم که البته خب اینا هر جفتشون فوتبال بازی میکردن، اما هیچ وقت سمت اینکه یک فوتبالیست حرفه‌ای بشن نه خودشون علاقه‌مند بودن و نه ما هم خیلی میلی به این قصه داشتیم، چرا که خب استعداد خوبی در تحصیلات داشتن و خب در هر حال نشانش هم همون موفقیتی بودش که در دانشگاه داشتن و خوشبختانه امروز ما به خودمون میبالیم که حداقل پسرامون دوتا مهندسی هستن که به کشورشون دارن خدمت میکنن.
مثل خود عباس ترابیان دیگه، عباس ترابیان هم کم خدمت نکرده،
خیلی زیاد خدمت.
من یه نکته از آقای ترابیان حالا نمیدونم که چه جوری مطرح کنم ولی میخوام بگم، من میگم عباس ترابیان یکی از کارهای خیلی مهمی که تو ورزش ما کرد، اینو واقعا صادقانه عرض میکنم، ما الان دیگه نه، الان شرایطمون اینگونه نیست، روزی که عباس ترابیان تو فوتبال ما تو ورزش ما مطرح شد با تسلط کامل روی زبان انگلیسی،
بله،
یعنی چیزی که واقعا حتی هنوز هم خیلی از ورزش‌های
خیلی
معتبر ما در ورزش هنوز هم بیگانن با زبان انگلیسی، ولی من یادم آقای ترابیان همیشه این دغدغه رو داشت و همیشه میگفت کسانی میتوانند در ورزش مدیران موفقی باشند، کسانی میتوانند مربیان بزرگ و موفقی باشند که حداقل یکی دو تا زبان رو
بلدش.
کامل بدونن و واقعا عباس ترابیان نشون داد راه رو. من یادم حالا ما داریم صحبت از خیلی سالا قبل میکنیم دیگه، الان که دیگه
حالا من سوی خیلی سال شده. نیست دیگه 27 سال سن نیست.
نه حالا من ترابیان به هر حال من بیژن جان تو سوال بعدی رو آماده کنی بپرسی. بله. من یه سوال از آقا مهدی و
بله می‌خواستم بریم اونوری.
آقا مهدی، آقا میثم، خواهش میکنم صادقانه به من جواب بدید، سال نو شده دیگه باید خیلی صادقانه با هم حرف. چقدر پدر رو در موفقیت‌های فوتسال ایران نقشش رو پررنگ می‌بینید؟ این موفقیت‌های اخیر رو عرض می‌کنم. نه ترسال نگو چون بابامه مثلا.
ببینید من اجازه میخوام که یکم برگردم به عقبتر.
برگرد،
من یادم میاد که زمانی که بابا رفتن تو فدراسیون فوتبال به عنوان جام جهانی 98 فرانسه بود و به عنوان در واقع کمک برای این که در واقع این ایونت به خوبی برگزار بشه ایشون رفتن اونجا و حتی از من یادمه که اون زمان از وزیر نفت که ایشون خب پست خیلی مهمی هم اونجا داشتن خیلی خواهش تمنا کردن که ایشون رو بذارن برن داخل فدراسیون فوتبال و این بتونن این کار رو انجام بدن. اون زمان اصلا صحبت فوتسال نبود، اون موقع کار بین الملل بود، یعنی اینطور بود که همین این جام جهانی 98 فرانسه رو به خوبی بتونن برگزار بکنن. بعد از اون دیدن که خب تشکیلات فوتسال خیلی خیلی ارگانایز نیست، خیلی مدیریت نداره، خیلی
نظم و
انضباط نداره و بنا شد که خب بابا این کار رو تقبل بکنن. و اون چیزی که من دیدم موفقیت های اخیر شاید یه زیربنایی داشته از نظر من به عنوان یک ایرانی، نه از نظر من به عنوان پسرشون.
درسته،
بدون زیربنا نمیتونه این موفقیت ها دوام داشته باشه. ممکنه یک جرقه یک سالی دو سالی مثل کشورهای مثلا همین تایلند شده قهرمان آسیا شده، ژاپن شده، ولی خب هیچ وقت این دوام توی دنیا اتفاق نیفتاده برای اونها. و این موفقیت مداوم حاصل یک کار زیربنایی هست که با مدیریت خوب حاصل میشه. حالا اون مدیر هر کی میخواد باشه، حالا چه درست. پدر من باشه چه هر کسی دیگه ای باشه، این یه چیزیه که واقعیت اتفاق افتاده.
درست. آقا میشم شما هم نظرت همینه؟
بله، در تکمیل فرمایشات آقا مهدی، ببینید اصولا هر تشکیلاتی که خوب داره عمل میکنه تو هر کجای دنیا قطعا باید یه مدیریت خوب بالا سرش باشه، در این حال که باید یک نظم خوب هم حاکم باشه با توجه به اون مدیریتی که وجود داره. بنده هم همین نظر دارم، اگر که مدیریتی که در واقع پدر من و بقیه دوستانی که در حال در طی سالهای گذشته کمک کردن و فوتسال مملکت رو کشیدن بالا و الان به این سطح از در واقع قدرت رسیده که خودتون فرمودید تیم‌های آسیایی واقعا حرفی دیگه در مقابل فوتسال ایران ندارن، این زحمتی بوده که این عزیزان کشیدن و من نه به عنوان پسرشون، به عنوان یک ایرانی واقعا از همه این عزیزان بلخص از پدرم به عنوان کسی که واقعا مدیریت خوب و منسجمی رو این قضیه داشتن تشکر میکنم.
بنجا باشید، من فقط بپرسم شما دوتا برادر همیشه هم اینقدر با هم هم فکرین؟ آقا ما در خدمت شما
پاکت رو گرفتن دو با هم
معلومه عیدی خوبی گرفتین.
عید بوده و عیدی ها اندفع زیاد شده گفتن چون میخوایم بریم برنامه.
آقای ترابیان هم که دست و دل باز من میدونم.
آقای ترابیان حالا واقعا با یه نگاه ویژه باید فکر کرد، ما آینده نگرم به نظر شما هستیم که به فکر بکنیم در سایه این پیروزی های آسیایی نشینیم و فکر نکنیم و جلوترمون رو ببینیم؟ چون بخوایم زیر این سایه باشیم بعد ممکنه شرایطی بسیار بدی پیدا بکنیم.
آقای خراسانی سوال بسیار خوبی کردید شما. ببینید به واقعیت همین هست که ما نمیتونیم واقعا فقط بگیم که تا ابد بازیکنای مثل حسین طیبی یا فرض کنید مثلا توکلی یا هر کدوم از این عزیزانی که هستن،
اصغر
حسنزاده، اینها تو عبد نمیتونن باشن. اصغر حسنزاده رو یک روز آقای جوراندیروی برزیلی اومد از توی مدارس فوتبال کشف کرد، اومد و امروز یکی از بهترین بازیکنهای جهان
آسیا.
آسیا که جای خود داره در جهان. اما اصغر حسنزاده نمیتونه تا عبد در این شرایط باقی بمونه و ما باید فکر کنیم. برای همین ما خوشبختانه الان تیم زیر 20 سالمون رو فعال داریم، مسابقاتش رو هم از قبل توی اف سی پیگیری کردیم، چون تا مسابقات نباشه،
درسته،
تا یک جریانی در واقع در کار نباشه جهت اجرا، اینها نمیتونن امید به این داشته باشن که یه جای خودشون رو نشون بدن. لذا ما تیم زیر 20 سالمون الان فعاله، بازیکنهای بسیار خوبی داره. تیم زیر 18 سالمون الان کامل فعال هستش و تمرینات بسیار مداوم خوبی داشتن. بنابراین ما خیالمون یه مقدار راحت هست که به پشتبان سازی کردیم. شما وقتی پشتبان سازی میکنید برای یه تیم، هم در زمان مقتضی از این نیروها استفاده میکنید، هم بازیکنهای فعالتون رو به این فکر میندازید که مبادا در خواب غفلت فرو برند، فکر کنند آلترناتیوی ندارند. برای هر بازیکنی حداقل در هر پستی من عرض کنم، چه فلنگ باشه، چه پیوت باشه، چه به اصطلاح دفاع باشه، ما همیشه 5 یا 6 تا آلترناتیو رو خوشبختانه داریم.
خب میتونم یه سوال بکنم، تو این سالها کدوم بازی واقعا کدوم بازی شده بهترین خاطره برای شما و در ذهنتون مونده؟
من بهترین خاطره و بهترین بازی بازی با برزیل بود که برای اولین بار ما برزیل رو شکست دادیم و برای اولین بار بود که برزیل در مقدماتی حذف شد.
میشه اشاره هم بکنید کدوم مسابقات؟
مسابقات جام جهانی کلمبیا.
کلمبیا،
همین مسابقاتی که ما در واقع جایگزین برزیل شدیم، اومدیم در سطوح بالاتر و در نهایتا هم در سمی فاینال یا نیمه نهایی اومدیم و پرتغال رو بردیم و فقط به روسیه باختیم.
فرناندینیو، پاتریا، فالکاو، دیگو اینیو و رودریگو به مربیگری سرژینیو برای برزیلی ها در این دور از رقابت ها بازی می کند. جوجا می فرسته فالکاو و توی دروازه. ما همون جوری گل می کنیم که در بازی مقابل اسپانیول گل خوردیم. فالکاو نمی زنه، پشت سرش رودریگو، فالکاو گل. چقدر راحت فرید بیرن بازی کنه ما رو و فالکاو به زیبایی حرج تمامتر دومین گل رو هم می زنه. باتریا فرصت برای ایران، توی دروازه، گل برای ایران. یه حرکت تکنیکی، اشتباه بازیکن ما، فالکاو پاس به بیرون، موقعیت و واکنش تماشایی سمیمی یه بازیکن آزاد بکنن و اون بازیکن بیاد و با ضربه والی دروازه رو هدف قرار بده. یه بار این موقعیت و بالاخره دروازه ما باز میشه با ضربه دیگو اینیو. فرصت برای ایران، خود کاظمی و توپی که درون دروازه قرار میگیره، 3-2 میشه بازی. شیر کاظمی در یک زاویه بسته دروازه برزیلیا رو باز میکنه، بازم اعتراف ما به یک گل میرسونیم این دقایق. همین بازیکن طیبی، پاس عالی، فرصت برای ایران و کاظمی. حالا زد دروازه برزیلیا که البته داور اجازه نمیده چون دروازه جا به جا شد. حسنزاده، کشاورز، یه پاس به دهانه دروازه، حسنزاده توی دروازه گل برای ایران. 3-3 مساوی، ایران 3 برزیل 3. پنجره کردن اینجوری نتیجه میده. 3-3 مساوی ایران و برزیل. نگاه کنیم از این زاویه دیدنی کار تمرین شده بچهای ایران. آفرین به همه بازیکنان تیم ملی فوتسال. اینجوری دروازه باز میشه. اشتباه فالکاو و توی دروازه. چه اشتباهی، چه موقعی. کشاورز، فرصت داره کشاورز و توی دروازه. کشاورز گل مساوی رو میزنه. به محض اینکه ما پنجاره میشیم، این بار خود کشاورز گل میزنه. یه بازی فوق‌العاده از بازیکن‌های ایران. حالا ضربه کرنرشون رو میزنن. آخرین موقعیت برای تیم برزیل، فالکاو ضربه رو میزنه، بازن صمیمی، دیگه وقت تمومه. ضربه رو میزنه و گل. اولین ضربه برزیلیا مبدل به گل میشه و حرکت حسنزاده، ضربه رو میزنه توی دروازه. گل برای ایران. اصغر حسنزاده پنالتی خودش رو تبدیل به گل میکنه. حرکت آری، آتون که به تیر میخوره، به تیر دروازه میزنه آری، پنالتیش گل نمیشه. مهمترین ضربه دوران ورزشیش رو داره میزنه، سنگ سفیدی و توی دروازه، گل برای ایران. ایران 2-1 در پنالتی ها جلو میفته از تیم برزیل. فالکاو، او چه کار میکنه؟ ضربه رو میزنه و گل. حالا کافیه که پنالتی ما گل بشه. پنالتی به وسیله احمد اسماعیل پور زده خواهد شد. اسماعیل پور توی دروازه گل برای ایران. افتخار بزرگ و تاریخی برای فوتسال ایران. شکست برزیل به دست ملی پوشای فوتسال ایران در جام جهانی فوتسال. بزرگترین و بهترین نتیجه تاریخ فوتسال ایران اینجا به دست میاد در کولومبیا و ایران موفق میشه برزیل رو مغلوب و حذف بکنه. قهرمان 5 دوره رقابت‌های جام جهانی به دست ایران حذف میشه.
مسئولی یکی از چیزایی که ما همیشه از اون اول تأکید داشتیم این بود که آقا برید با تیمی بازی بکنیم که ما رو ببره، که ازش یه چیزی یاد بگیریم. نگران این نباشید که مثلا از ایتالیا سه تا بخوریم،
دنبال زنگ تفریح نباشید.
اصلا خیلی هم باختیم، ما اوایل کار ما خیلی هم باختیم، به همه این تیما میباختیم، به پرتغال میباختیم، به ایتالیا چندین بار باختیم، به برزیل که همیشه اصلا بیشتر از 4-5 تا گل میخوردیم
درست
و میباختیم، ولی این باخت‌ها باعث شد که بچه‌ها خودشون رو پیدا کردن. بچه‌ها با دیدن مثلا فالکائو دیگه خودشون رو نمی‌باختن.
آها.
و با دیدن کنستانتین خودشون رو نمی‌باختن. با دیدن بازیکن‌های بسیار بزرگ که حالا در اون زمان هم بودن خودشون رو نمی‌باختن و رفته رفته خودشون رو پیدا کردن و این نتایج به قول معروف باریکتر و باریکتر شد این تفاوت به اصطلاح تا یه روزی دیگه ما اومدیم و تو خود مثلا اسپانیا درست زمانی هم که آقای خاویر لوزانو خودش سرمربی تیم اسپانیا بود با اسپانیا در اسپانیا مساوی کردیم یک بارقه امیدی رو من در قیافه بچه‌ها می‌دیدم
درست
و خود باوری رو که می‌دیدم که موج می‌زنه در چهره اینها اونجا گفتم خدایا 100 هزار مرتبه شکر که به اون نتیجه قایی که من می‌خواستم رسید
خدا رو شکر حالا ما زیادم در واقع برنامه حرفه‌ایش نکنیم نه از حال هوایی دور نشیم آقای ترابیان آقا پسرای گل چجوری میگذره سنت ها چجوریه برای شما چیکار میکنی
بچه ها بگن اول
حالا بچه ها
جب منسویان ما من چیزی که خودم شخصا راجع به این ایام که الان توش هستیم خیلی دوست دارم هوای پاک تهران هست حقیقتا همیشه بچه که بودیم خب مثلا لباس عید دوست داشتیم چی همه چی نو می شد بعد عیدی می گرفتیم خونه فامیلای نزدیک و دور گاهی می رفتیم ولی الان شاید چیزی که جذابیت داره برای من توی این سن خیلی فرق کرده
درسته
واقعا از بس که کل سال رو تو هوای آلوده به غیر از چند روزی که مثلا بارون و برف میاد طی کردیم توی عید به خاطر اینکه خب مستعذر هستید خیلی ها از مردم میرن مسافرت خیلی ها نیستن خلوت میشه ترافیک خیلی کمه و خب واقعا آدم من خودم همیشه میگم بهترین جا برای گذروندن تعطیلات عید برای اهل تهران خود تهرانه زن به خاطر اینکه بهترین هوا رو همون موقع تو کل کشور فکر کنم خود تهران داشته باشه
الان از بابا عیدی هم میگیری شبه
به خاطر برکتی که داره واقعیت
به خاطر چیز دیگه نمیگیری
رقمش مهم نیست
نه اصلا ایشون همیشه عادت دارن که روز اول عید که ما سعادت پیدا میکنیم که حالا خانوادگی همه خدمتشون هستیم
همه روز اول عید دور هم جمع میشیم
بله
سبزی پلو ماهی و آخر این داستانی که برقراره
از لای قرآن لطف میکنن و میگن که خب یکی از این صفحات رو انتخاب بکنید و یه ایدی از فرم ده اونم هیچ وقت خرج نمی کنیم دیگه همیشه میذاریم
چقدر معمولا
گوشه متفاوته تو بعضی ها
چکبول پنجیه دهیه
باور کنید متفاوته شده من هزاری برداشتم شده صدی هم برداشتم صد هزار تومنی عرض میکنم
خیلی خوب آقای ترابیان چقدر سنت قشنگیه نه
خیلی واقعا زیباست
قبول دارید اینو
اصلا باور نمیکنید شما موقعی که میخواد سال تحویل بشه خب همه شادی میکنند من عجیب بغض گلوم رو میگیره عجیب گریه میگیره خب ببینید درست زمانی هست که یه احساس عجیبی به انسان دست میده من فکر کنم اون موقع خیلی انسان خلوص داره
آها.
و این دعای مخصوصا مثلا عید تو وقتی که این به اصطلاح آیه خاصی که تلاوت میشه
یا مقلب القلوب
بله یه حالی به انسان دست میده و اون زمان رو من خیلی دوست دارم و همون زمان هم اتفاقا من از قبل این پول ها رو تهیه میکنم و پول ها نوع نوع یعنی میرم از قبل به بانک خیلی حساسیت دارم میگیرم و اینها رو توی قرآن میچینم و حالا غیر از اینها مثلا ما بچه‌های مثلا بچه برادرم مثلا میاد به همین ترتیب من میبرم این قرآن رو میدم اول میبوسم بعدم میگم که خب درست. انتخاب کن خودت درست. و حالا دیگه شانسش چی بیفته دیگه حالا اون پولا به اون شکل به عنوان پول نمیدیم به عنوان یک یادگاری به عنوان یک یاد
خیلی خوب آقا میشن شما همین کارا رو میکنی
آقا چطور آقا میسم خیلی ساکته نمیگه
آقا میسم معمول پول خوبی میگیره احتمالا
سکوت کرده
نه از اون حضورتون که همون حالا تو مسئولیان گفتن ما ذهنمون به هم نزدیکه به خاطر اینکه خب لایف استایل خیلی نزدیکی به هم دیگه داریم بحث همون بحث در حال برکت اون پولی هستش که در واقع توی من همیشه هر پولی رو به عنوان ایدی از بچگی گرفتم تا به امروز خرجش نکردم تا حالا اینم اونو همیشه گذاشتم توی کیف پولم برای اینکه یه برکتی رو
بیاد.
در واقع تو زندگی ما بیاره اصل نوروز و جشن نوروز هم همینه، نیت به همین هستش که ما این برکت نو شدن رو در واقع درسته. تو زندگیمون ببینیم، احساس کنیم و شکرگزار خداوند باشیم.
خب چه چیزی دیگری غیر ورزش دوست داری و دنبال میکنی؟
بنده ورزش رو خب غیر از فوتبال، خب والیبال رو هم خیلی دوست دارم، به خصوص این چند سال اخیر که والیبال ما خدا رو شکر واقعا یه تکون اساسی خورده و خیلی محبوب دل واقعا همه ایرانی ها شده. غیر از اون بنده اخبار سینما، موزیک، اینا رو هم خیلی دوست دارم دنبال میکنم.
پس اهل سینما اینا هم هستی؟
بله.
جشنواره هم میری؟
اگر وقت بکنم بله حتما.
رفتی سال گذشته؟
این سال گذشته که بودش رو متاسفانه نتونستم برم چون خیلی گرفتار بودم، ولی خواهرم جبران کرد، ایشون جرم رو کشید تمام بیمار رفت،
گزارش میداد که.
خب حالا من این سوالم بپرسم آقای ترابیان، البته این بعضی از خانواده اصلا این دوچار چالش هم شدن، این موضوعی که من میخوام مطرح بکنم، بحث فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، چقدر اهلشید خدا وکیلی؟ اصلا شما تا حالا توصیه کردید بهشون یا پیشنهادی کردید؟ ولی برای من... یه نیاز که هست. حالا اینو
من با توجه به اینکه آقای منصوری واقعا به هر سه تا بچه‌هام خیلی خیلی متکی و اعتقاد دارم و در بعضی مواقع هست باور کنید بهتر از من میفهمند. من خیلی تکیه دارم و فکر میکنم خودشون در تشخیص این که از چه چیزی چقدر استفاده بکنن دیگه هم بزرگ شدن به اندازه کافی، هم به اون به اصطلاح مفید بودن یا مضر بودن اون واقف هستن. برابر این من خیلی ورود نمی کنم به این قصه.
خب خود بچه ها حالا بگن چقدر اهلشن؟
حالا من به شخص خودم زمان زیادی رو در طی روز با گوشه موبایلم میگذرونم. علتش این استش که خیلی چیزا رو تعقیب میکنم.
درست.
کانال های مختلفی هستش که ازش واقعا استفاده میکنم. چرا؟ خب خیلی مثلا جوک و اینجور چیزا هم برام میفرستن. این یه واقعیتیه. در واقع خیلی هم بهش نمیپردازم، ولی میپردازم، در حد خودم بهش میپردازم. ولی خب میدونید که
نه بهش در... میپردازم از روی نیت، یعنی اینکه علاقه است یا نه از روی نیازه؟
نه از روی علاقه است، یعنی انتخابش میکنم. حقیقتا دوست دارم این مسئله رو، واقعا شبکه‌های اجتماعی رو من خیلی دوست دارم. در واقع کار مارکتینگ هم خیلی انجام میگیره با حالا یه سری از همین در واقع اپلیکیشن ها و
پس در واقع به نوعی ابزار کارت هم هست.
حتما همینطوره، بله، چون که عرض کردم یه چیزایی رو تعقیب میکنم باهاش، چون ازش استفاده هم میکنم. ورزش رو خیلی من تعقیب میکنم، یعنی به طور آنلاین همیشه واقعا اخبار ورزشی رو دنبال میکنم، گزارش میخونم، حتی بعد در تحلیل نگاه میکنم ببینم به چه شکل بوده، حتی مسابقات آتی رو نگاه میکنم ببینم که پیش بینی های مثلا کارشناسا به چه شکله. به حال واقعا زمان میذارم.
شما چطور آمیستم؟
خدمتتون عرض کنم که خب مستحضر هستید دیگه، الان دنیا دنیای تکنولوژی، دنیای ارتباطات، ما در این دنیا چه بخوایم چه نخوایم داریم زندگی میکنیم و اگر که ما از این دنیا عقب بمونیم در واقع خودمون رو عقب انداختیم. شبکه‌های اجتماعی هم بخشی از این بحث هستش. حالا بنده رشتم آیتی هست ولی ربطی به این داستان نداره، چون هر کسی تو هر رشته یا هر کاری که داره انجام میده نیاز داره الان به نظر من امروز به شبکه‌های اجتماعی، به بحث تکنولوژی، و ما باید همزمان با این مسائل جلو بریم اگر می‌خوایم واقعا جامعه‌ای پویا و فعال داشته باشیم در تمام ابعادش. من اینو یک نیاز میبینم، ولی نه در حدی که ما رو از زندگی عادی خودمون دور کنه. حضرت علی علیه السلام یه حرف خیلی قشنگی میزنن، من همیشه استناد میکنم به حرف ایشون توی تمام کارهای زندگی. این حرفشون این هستش که در هر کاری رو ما سعی کنیم حد وسط رو حفظ بکنیم و نه از این ور پشتمون بیافتیم نه از اون ور پشتمون بیافتیم. واقعیت این هستش که اگر ما بتونیم حد وسط رو تو هر چیزی حفظ بکنیم به نظرم زندگی ایدئالی خواهیم داشت.
بله، نکته مهم.
قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به
آه